آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران اعلام کرد هفته ی آینده به پیشنهاد آژانس پاسخ خواهد داد. بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است امروز راهی تهران شوند. و درگیری های هنگام دیدار مهدی کروبی از نمایشگاه مطبوعات در تهران روی داد. نیوشا بغراتی هستم، نیمه شبتون خوش. جمعه رو با ما به پایان رسوندید و نخستین دقایق شنبه رو به ما گوش میکنید. به مجله نیمه شب، دومه آبان ماه 88، 24 اکتبر 2009. از پراگ سرد امیدوارم شب خوب و گرمی رو پشت سر گذاشته باشید همراه با رادیو فردا و اول هفته خوبی رو آغاز کنید. همراهتون هستم با این مجله خبری تا یک ساعت آینده با خبر، گزارش و تحلیل. همراه ما باشید. دعوت میکنم در ابتدا خبرها رو بشنویم. برمیگردم با فهرست برنامه ها. همراه میشیم یک بار دیگه با بکتاش خمسه‌پور، مسئول خبرهای این ساعت. یک بار دیگه شب شما خوش بکتاش.
شب خوش نیوشا. درود شنوندگان ارجمند. تهران میگوید هفته ی آینده به معامله پیشنهادی که هدفش رفع تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران است پاسخ خواهد داد. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل روز جمعه را ضرب العجلی برای تهران جهت پاسخ به این پیشنهاد تعیین کرده بود که طبق آن بیشتر اورانیوم غنی شده کم عیار ایران جهت تبدیل به سوخت برای یک تأسیسات دارویی هسته‌ای ایران به خارج فرستاده خواهد شد. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علی اصغر سلطانی گفت پس از ارزیابی نهایی وی هفته آینده پاسخی به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی محمد البرادعی خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ایان کلی گفت واشنگتن می تواند برای پاسخ تهران چند روزی صبر کند، اما نمی تواند برای همیشه در انتظار بماند.
This is a real opportunity for Iran to help address some of the real concerns of the international community about its nuclear program.
ایالات متحده، روسیه و فرانسه پیشتر در روز جمعه این معامله را تایید کردند. هدف از این پیشنهاد کاستن از ذخیره اورانیوم غنی شده کم عیار ایران که غرم بیم دارد بخشی از یک برنامه محرمانه سلاح‌های اتمی است گزارش شده است، اتهامی که تهران تکذیب می‌کند. بازرسان دیدبان هسته‌ای سازمان ملل قرار است امروز برای بازرسی دومین مرکز غنی‌سازی اورانیوم ایران در نزدیکی قم به تهران سفر کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کارکنان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 2 یا 3 روز در ایران خواهند ماند. بازرسی آنها از مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم ایران قرار است روز یکشنبه فردا انجام گیرد. درگیری‌های روز گذشته میان تندروها و طرفداران مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت هنگام دیدار وی از نمایشگاه مطبوعات در تهران روی داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، به دنبال شعارهای طرفداران کروبی هنگام ورود وی به نمایشگاه، تندروها با آنها به مقابله پرداختند و با وقوع درگیری میان دو گروه، کروبی ناگزیر به ترک فوری نمایشگاه شد. عکسی که خبرگزاری فارس منتشر کرده است کروبی را در محاصره ده‌ها تن نشان می‌دهد. در یک عکس وی بدون عمامه‌اش دیده می‌شود، در حالی که عکس دیگری خراش قرمز کوچکی را بر پیشانی‌اش نشان می‌دهد. از سوی خبرگزاری مهر به نقل از فرمانده نیروی انتظامی تهران عزیزالله رجب‌زاده گزارش داده است در پی بازدید مهدی کروبی از نمایشگاه مطبوعات 4 نفر از افرادی که اقدام به برهم زدن نظم نمایشگاه و تحریک دیگران کرده بودند دستگیر شدند. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران گفت موزه بریتانیای لندن قرار است نماینده‌ای را برای گفتگو درباره منشور کوروش و نمایش آن در ایران به تهران اعزام کند. این اثر باستانی قرار بود اوایل خرداد ماه و سپس اوایل شهریور ماه سال جاری به ایران امانت داده شود، اما موزه بریتانیا با اشاره به وضعیت سیاسی و وقایع اخیر ایران از این کار صرف نظر کرد.
متشکرم بکتاش خمسه‌پور با آخرین خبرها. اینجا پراگ رادیو فرداست و در مجله نیمه شب از این جمله میشنوید. برنامه اتمی هفته دیگر پاسخ میدهیم. ایران میگوید منتظر هستیم. آمریکا پاسخ میدهد.
نشون بده که همچی امری واقعیت نداره و خود احمد
نامه آرش حجازی شاهد مرگ ندا به اوباما. نگاهی دوباره.
عموم مردم برداشتشون این بود که اشارهشون به نداست و بعدن هم از طرف وزارت خارجه امریکا.
اینها و بیشتر جو بایدن در پراگ و مصاحبه اختصاصی با معاون رئیس جمهوری آمریکا.
The message that I delivered here in Central Europe.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. کماکان برنامه اتمیه که سرخطهای خبری مربوط به ایران رو رقم میزنه. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در واکنش به تأخیر ایران در ارائه پاسخش درباره ارسال اورانیوم غنی شده به روسیه اظهار امیدواری کرد تا واشنگتن هفته آینده شاهد دریافت پاسخ مثبت ایران باشه. ایران قبل از این به طور شفاهی با ارسال اورانیوم غنی شده خودش به روسیه برای غنیسازی بیشتر و پس از اون حملش به فرانسه برای تبدیل به سوخت هسته‌ای موافقت کرده بود و قرار بود روز جمعه این موافقتنامه رو به طور مکتوب امضا کنه. به واشنگتن میریم با جزئیات بیشتر. خبرنگار رادیو فردا نادر وکیلی.
آمریکا روز جمعه در واکنش به اینکه ایران پاسخ خود را به طرح پیشنهادی مربوط به برنامه هسته‌ایش هفته آینده در اختیار کشورهای پنجه به علاوه یک خواهد گذاشت، گفت واشنگتن امیدوار است که پاسخ تهران مثبت باشد. ایان کلی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در همین زمینه گفت ما امیدواریم که هفته آینده شاهد دریافت پاسخ مثبتی از سوی ایران باشیم. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خاطر نشان کرد بدون تردید ترجیح ما این بود که پاسخ ایران را همین امروز دریافت می‌کردیم، زیرا برخورد ما نسبت به این موضوع همراه با فوریت است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه را به عنوان مهلتی تعیین کرده بود تا ایران به پیشنهادی که بر اساس آن اورانیوم غنی شده خود را به روسیه حمل کند پاسخ مثبت دهد. پاسخ مثبت ایران به این پیشنهاد می‌تواند پیروزی بزرگی برای براک اوباما محسوب شود، زیرا رئیس جمهوری آمریکا تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای پیگیری سیاست تعامل و گفتگو با ایران در هفته‌های اخیر افزایش داده است. پیشنهاد ارسال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه برای غنی‌سازی بیشتر و سپس حمل آن به فرانسه برای تبدیل آن به سوخت هسته‌ای از سوی دو کشور مذکور نیز استقبال شده است، اما موافقت ایران با این اقدام هنوز با تردیدهای اساسی روبروست. در همین رابطه یکی از نمایندگان با نفوذ مجلس ایران روز پنجشنبه این هفته ضمن مخالفت با این پیشنهاد این نگرانی را ایجاد کرده است که مخالفت وی برخی از سیاستمداران کلیدی ایران را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد، اما دولت ایران برای موافقت با این پیشنهاد نیازی به رأی‌گیری در مجلس ندارد.
آمریکا میگوید منتظر پاسخ مثبت ایران است. میتونید برید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. در حال حاضر گزارش اصلی وبسایت سخنان علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه که گفته ایران هفته آینده پاسخ خواهد داد. همچنان در مورد برنامه اتمی همکارم نادر وکیلی در واشنگتن دیدگاه دو کارشناس رو در این زمینه جویا شده. نخست رسول نفیسی کارشناس مسائل سیاسی ایران در واشنگتن نظر خودش رو در این زمینه در زمینه برنامه اتمی ایران و آخرین تحولاتی که امروز شاهدش بودیم به رادیو فردا گفته.
از ابتدای موافقت شفاهی که در وین صورت گرفت معلوم بود که مقامات ایرانی یا تمایلی به انجام این توافقنامه ندارن یا اینکه قادر نیستن، به خاطر سخنرانی‌هایی که در پی اون صورت گرفت گفته میشد که ایران توافقی در این زمینه نکرده و اینجور صحبت‌ها، و آشکار بود که در درون سیستم حاکم در ایران مخالفت‌ها شروع شده و معلوم نیست که این مخالفت‌ها بعد از این توافقنامه یه شفای صورت گرفته یا اینکه اصولا قرار بر این بوده که با اتلاف وقت طبق معمول کشورهای جهان رو یک مقداری سرگرم کنن و بعد برنامه خودشون رو ادامه بدن.
آقای نفیسی، به نظر میاد که یه همچین قراردادی هم به نفع ایران بود و هم به اصطلاح جهان خارج رو راضی میکرد. به هر حال این بهترین شرایط بود برای ایران.
بلافاصله بعد از انتشار این خبر مطبوعات مخالف و مطبوعات اصلاح طلب اشاره کردند که این موضوع دادن امتیاز به خارجی هاست در مقابل اینکه دولت در مقابل مردم ضعف داره با دولت های خارجی میسازه و این جور ادبیاتی که بروز کرد شاید باعث شده که دولت یک روش سختری در پیش بگیره، بخاطر اینکه نشون بده که همچی امری واقعیت نداره. و خود احمدی‌نژاد هم دیروز گفت که باید روحیه جهادی در پیش گرفت و وگرنه تا منزل ما هم پیش میاند و همون حرفای قدیمی. ولی از لحاظ اطمینان سازی البته همینجور که شما اشاره کردید بهترین راه برای اطمینان سازی در میان ایران و کشورهای غربی بود.
در همین حال جکی شاگر کارشناس مسائل هسته‌ای در مؤسسه تحقیقی دانش و امنیت بین‌المللی که مقر آن در واشنگتن است با موضع محتاطانه به رادیو فردا گفت:
I think as you note reports are still early and I'm really hesitant to give too much authority to these early reports until we see something definitive from the government.
من فکر می‌کنم در حال حاضر گزارش‌ها در این زمینه کمی ضد و نقیض است و به همین جهت من کمی تردید دارم تا به این گزارش‌ها اعتبار بدهم. بنابراین منتظر موضع رسمی دولت ایران خواهم بود. خانم جکی شایر افسود: اما در صورت عقب نشینی ایران از این موافقتنامه بدون تردید شکف زده خواهم شد، زیرا دو روز پیش محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر دو طرف را به سوی هم نزدیک کرده بود و به نظر می‌رسید که هر دو طرف موافقت کردند تا اورانیوم غنی شده با درجه پایین ایران به روسیه و از آنجا برای تبدیل به سوخت هسته‌ای به فرانسه هم شود. خانم شایر در برابر این پرسش که آیا فکر می‌کنید ایران با مخالفت‌های داخلی بر سر این موضوع روبروست گفت:
I think the optics of this deal are very positive for Iran and especially positive for its domestic audience because in effect what you have is
من فکر می‌کنم جزئیات این موافقتنامه برای ایران هم خیلی مثبت بوده و به ویژه برای مصرف داخلی هم بسیار مثبت است، به این دلیل که ایران اورانیوم غنی شده با درجه پایین خود را برای تبدیل به ایزوتوپ که به منظور معالجه بیماری‌هایی همچون سرطان است به خارج هم کند.
The uranium that it has been enriching at Natanz and using it in a reactor that produces isotopes to diagnose and treat cancers for their own people.
خانم جکی شایر در این حال میگوید: باید کمی صبر کرد، زیرا برخی از گزارش‌ها حاکی از این است که ایران می‌خواهد در شرایط این قرارداد تغییرات ایجاد کند و از جمله ادامه غنی‌سازی اورانیوم در نتنز و خرید سوخت اتمی از روسیه. بنابراین تا زمانی که شاهد یک بیانیه رسمی نیستیم نمی‌توانم با قاطعیت اظهار نظر کنم و در حال حاضر هم خوشبین هستم چون چنین معامله‌ای برای همه طرف‌های درگیر و از جمله ایران مثبت و خوب است. بنابراین من در حال حاضر نیمه پر لیوان را می‌بینم.
Win for everybody involved. So I'm going to choose to see the glasses half full.
برنامه اتمی تأخیر ایران در پاسخ و گمان زنی ها. نادر وکیلی بود در واشنگتن در گفتگو با دو کارشناس سیاسی. برمیگردم با مصاحبه اختصاصی با جو بایدن و نظراتش درباره ایران.
از تاریخ یک شنبه 25 ماه اکتبر برابر با 3 آبان ماه امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند. از ساعت 6 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17675، 17815 و 17840 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15535 و 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 25 متر برابر با 11740 و 12015 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 31 متر برابر با 9430، 9585 و 9765 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. می توانید از موج کوتاه 41 متر برابر با 5860، 5925 و 6115 کیلوهرتز نیز استفاده کنید.
همچنین امواج ماهواره صدای ما رو اضافه میکنم که به شما میرسونه. ماهواره های آسیاست، عربسات میتونید روی آسیاست، عربسات، نایل استار صدای ما رو بشنوید. همچنین اگر از طریق اینترنت به رادیو فردا گوش میکنید میتونید برید بالای صفحه سمت راست کلیک بکنید، هم پخش زنده اونجا هست، هم برنامه های ضبط شده رو میتونید، برنامه هایی که از روزهای گذشته در آرشیو قرار گرفته همونجا بشنوید. اما جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا در سفرش به کشورهای اروپای شرقی در پایتخت‌های لهستان، رومانی و جمهوری چک یعنی پراگ جایی که ما هستیم، دولت‌های این کشورها رو از حمایت و توجه واشنگتن و طرح تازه آمریکا برای ایجاد سپر موشکی مطمئن کرده. در کنار صحبت‌هایی که درباره سپر دفاع موشکی انجام شده، همچنین جو بایدن در حاشیه این سفر به پراگ در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به پرسش‌های خبرنگاران ما درباره ایران پاسخ داده. میرعلی حسینی.
جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که به دنبال سفرش به گرجستان و در آخرین مرحله سفرش به کشورهای اروپای شرقی برای دیدار با مقامهای جمهوری چک به پراگ سفر کرد، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به پرسش‌های برایان وایتمور و ابوبکر صدیق پاسخ داد. جو بایدن ابتدا در مورد نگرانی برخی از ایرانیان که میگویند در طول مذاکره پیرامون مسئله هسته‌ای ایران با جامعه بین الملل شما مسئله دموکراسی و حقوق بشر در ایران را نادیده میگیرید گفت:
We never have and we never will.
ما هیچگاه این موضوع را نادیده نگرفته ایم و نخواهیم گرفت.
The message that I delivered here in Central Europe is nothing about you without you.
پیامی که در اینجا در اروپای مرکزی میتوانم در این باره بدهم این است که هیچ چیز درباره شما بدون شما انجام نخواهد شد.
We are not going to sell anyone out or any democratic forces out because the end of the day that is not in our interest.
ما خیال نداریم به نیروهای دموکراتیک یا کسی پشت بکنیم. چرا که در پایان کار چنین امری برای منافع بلند مدت ما غیر سازنده خواهد بود. ما همچنین می‌دانیم که نمی‌توانیم آمدن دموکراسی را دیکته کنیم. نهادهای قانونی باید رشد کنند. انتخابات دموکراسی ایجاد نمی کند. انتخابات یک پیش شرط لازم است اما کافی نیست. معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود:
And so we're working with we believe the bulk of the people of Iran are friendly. Toward the United States, they are not hostile.
اما معتقدیم که توده مردم ایران رفتار دوستانه ای نسبت به ایالات متحده آمریکا دارند، نه دشمنانه. این مردم در دوران دشوار تصمیم گیری درباره چگونگی رویکردشان با دولتشان هستند، اما به سود جهان و به سود مردم ایران و اروپا و جهان است که ایران سلاح هسته‌ای تولید نکند.
That Iran does not develop a nuclear weapon, not merely for the threat it may pose less to us than it is to Europe and other.
نه تنها به دلیل تهدیداتی که از سوی اروپا و سایر نقاط جهان برایش به وجود خواهد آمد، بلکه به این دلیل که تمایل به ساختن چنین سلاحی عمومیت خواهد یافت. یعنی شمار کشورهای هسته‌ای بیشتر خواهد شد. و یفسود: من به عنوان سناتور پیشین و معاون ریاست جمهوری آمریکا معتقدم که باید بیشتر در جهت مهار سلاح‌های هسته‌ای تلاش کرد تا گسترش آنها.
To put the genie more back in the bottle than to expand it. And the one thing I think would be the most destabilizing thing that occur in terms of
عامل ثبات دهنده در منطقه جلوگیری از ایجاد گسترش قدرت‌های هسته‌ای در آن است، چرا که پس از یک ایران هسته‌ای عربستان سعودی، ترکیه، مصر و سایرین هم در این مسیر قرار خواهند گرفت.
Saudi Arabia, Turkey, Egypt and the list goes on. It matters,
but این دارای اهمیت است. بنابراین در ادامه روندی که در پیش گرفته ایم، باید با شرکای اروپایی خود، با روسیه و با چین درباره برنامه آینده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگوها را ادامه دهیم. جو بایدن در پایان گفت: ما هیچ گونه قصدی برای پشت کردن به نیروهای دموکراتیک نداریم و حتی فکرش هم به ذهن ما نرسیده است.
We don't have any intention nor is it crossed our mind that we would sell out any democratic forces.
جو بایدن در طول این مصاحبه در مورد روابط اروپا و آمریکا از یک سو و روسیه از سوی دیگر گفت: ما نیاز به اروپایی امن و آزاد داریم وی درباره اوضاع افغانستان و پاکستان و مسیری که توسط آمریکا و همپیمانانش در کنار این دو کشور برای مبارزه با تروریسم در پیش گرفته شده نیز به پرسش‌های خبرنگاران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پاسخ داد.
جو بایدن در پراگ و مصاحبه اختصاصیش با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، گزارش میرعلی حسینی بود.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
چشمهایی که لحظه‌ای خیره موندند آروم بسته شدند و بسته شدن اون نگاه به راحتی جنبش سبز رو در جهان بیش از پیش به میلیون ها نفر شناسوند، به راحتی اما به تلخی. نگاه آخر ندا آقا سلطان. دکتر آرش حجازی رو احتمالاً بسیاری از شما به خاطر میارید، دکتر جوونی که در آخرین لحظات زندگی ندا آقا سلطان تلاش کرد تا او رو نجات بده، اما شدت و سرعت خونریزی امید رو ناامید کرد. خون ندا روی زمین جاری شد و دل میلیون ها نفر و میلیون ها نفر رو در سرتاسر جهان فشرد. آرش حجازی اخیراً به رئیس جمهوری آمریکا براک اوباما نامه‌ای نوشته و ما هم گفتگویی کردیم با آقای حجازی. همکارم حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با آرش حجازی ابتدا انگیزش رو برای نوشتن این نامه پرسیده. میشنویم.
رئیس جمهور آمریکا در پیامی که برای پذیرش جایزه نوبل دادن اشاره کردند که به کشته شدگان فعالیت‌های آزادی‌خواهانه، از جمله زنی که در خیابان فوت کرد، که عموم مردم برداشتشون این بود که اشارهشون به نداست و بعدن هم از طرف وزارت خارجه آمریکا به نوعی تایید شد که منظور ایشون ندا آقا سلطان بوده. خب این اشاره خیلی اشاره مهمی بود توی صحبت‌های ایشون، به خصوص برای دریافت جایزه مهمی مثل جایزه نوبل. و در ادامهش در پایانش اشاره کردن به کشورهای حوزه خلیج و خلیج به نام گلف، اشاره کردن به اون منطقه. خب من اینجا نکته‌ای که داشتم و انگیزه‌ای که باعث شد که این نامه رو برای ایشون بنویسم، خب یک بحث فرمالی بود، تبریکی برای دریافت جایزه نوبلشون و اشاره به اینکه ایشون جایزه‌شون رو با آزادی‌خواهانی از جمله کشته شدگان آزادی تقسیم کردند، و اینکه خب می‌خواستم به این نکته اشاره بکنم که اگر شما انقدر متوجه شرایط جهان هستید، انقدر متوجه مردمی هستید که در کشورهای مختلف جهان دارن برای آزادیشون تلاش میکنن، باید به تمامیت ارضی و به حقوق هر ملت هم اشراف آگاهی کامل داشته باشه.
شما در این نامه پس از معرفی خودتون به قتل ندا آقا سلطان اشاره کردین و اگر لطف کنید اجازه بدین که ما هم از این نقطه شروع کنیم، هرچند که میدونم این یادآور لحظات تلخی برای شما ممکنه باشه.
من این رو بارها توضیح دادم، جز اینکه بگم در اون روز شنبه 30 خرداد ساعت 7 بعد از ظهر در منطقه‌ای که عرض کردم قبلا، در یکی از خیابان‌های حاشیه خیابان کارگر، بعد از یک تظاهراتی که اتفاق افتاده بود از طرف مردم و بعد مورد حمله نیروهای ضد شورش قرار گرفته بودن، فرار کرده بودن مردم به کوچه‌های فرعی، ندا آقا سلطان که من در اون مقطع اسمشون رو نمیدونستم، که در فاصله یه متری من ایستاده بود، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و خب من سعی کردم کمک کنم بهش، متاسفانه موفق نشدم و فوت کردن زیر دست من. و دقایق بعد هم توضیح دادم بعدن که شخصی رو مردم گرفتن.
بله، در مورد همین قاتل احتمالی ندا یا کسی که به گفته شما خودش رو مقصر میدونست بگین که اگه ممکنه چی بود، چی میگفت، خبر دارین که به دست عدالت سپرده شده ایشون یا نه؟
همونطور که قبلا باز توضیح دادم، مردم ایشون رو گرفتن، یا آقای میانسالی بود خیلی با هیکل تنومند، و ایشون فریاد میزد که من نمیخواستم بکشمش. و بعد از مدتی به هر حال، چون میگم من دخالتی در این ماجرا نداشتم، من کنار ایستاده بودم و فقط نظرگر بودم، کاری نمی کردم. به هر حال دعوا شده بود بین مردم، اختلاف نظر ایجاد شده بود که با این فرد چه کار کنن، و نهایتا به نتیجه رسیدند که کارتای شناساییش رو بگیرن و رهاش کنن، و چون هم نمیخواستن خودشون رو در معرض توجه پلیس قرار بدن، همان که اون موقع به نظرشون میرسید که پلیس کاری نخواهد کرد و روز خیلی پرهیاهو و پرآشوبی بود. اون روز به گفته‌های ده‌ها نفر کشته شدند در همون روز و تقریبا در همون حدود زمان که ندا کشته شد، صدها نفر دستگیر شدند، بنابراین مردم ترجیح می‌دادند که روبرو با پلیس نشن. ایشون رو آزاد کردن، کارتاشون رو گرفت، فیلم هم من دیدم ازشون می‌گرفتن، که فیلمی هم که فیلم کوتاهی هم بعدا منتشر شد که من اون رو هم تایید کردم که بله همون شخصه و همون روز و همون ساعت این فیلم گرفته شده.
بله. آقای دکتر حجازی، شما در بخشی از نامه‌تون به آقای اوباما نوشتین که مرگ ندا بهایی برای نزدیک شدن یک گام دیگر به آزادی بود. منظورتون چیه؟
ببینید، همیشه در هر گونه حرکت‌های مردمی و هر گونه حرکت آزادی‌خواهانه به هر حال همیشه یک قربانی‌ها و بهای پرداخت میشه و هر وقت مردم به این نتیجه رسیدند که حاضرن بها بپردازند برای رسیدن به آزادی، در واقع مسیر، سرعت پیمایش این مسیر به سمت آزادی و به سمت اون آرمان‌هایی که ملت، آرمان‌های مشترک یک ملت، تسریع میشه. و مرگ ندا آقا سلطان خب سمبل این شد. ندا تنها کسی نبود که در اون روز کشته شد یا در حوادث بعد از انتخابات ایران، منتها مستندترین مورد در واقع قتل هایی که از جانب نیروهای شبه نظامی توادار دولت اتفاق افتاد تو ایران.
اونچه که شنیدید بخشی از گفتگوی حسین قویمی بود از رادیو فردا با آرش حجازی. مصاحبه رو به طور کامل میتونید روز دوشنبه در گفتگوی ویژه در مجله شامگاهی بشنوید.
از تاریخ یک شنبه 25 ماه اکتبر برابر با 3 آبان ماه امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند. از ساعت 13:01 بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، موج کوتاه 16 متر برابر با 17815 و 17840 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 و 15690 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11690 و 11750 و 11790 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز همچنان صدای رادیو فردا را در ایران پخش می کند.
همونطور که در خبرها شنیدید نمایشگاه مطبوعات امروز، در واقع روز گذشته، روزی که 26 دقیقه ازش دور شدیم، حادثه ساز شد. مهدی کروبی در نمایشگاه مطبوعات تقابل طرفداران و طرفداران محمود احمدی نژاد، طرفداران آقای کروبی و طرفداران آقای احمدی نژاد، شلیک تیر هوایی و عمامه آقای کروبی که روی زمین افتاد. بیشتر بشنویم با بهروز کارونی.
سایت پارلمان نیوز، پایگاه اینترنتی فراکسیون اقلیت مجلس، گزارش داد با ورود مهدی کروبی به نمایشگاه مطبوعات، صدها نفر با تجمع در مقابل غرفه خبرگزاری فارس شعارهای مرگ بر دیکتاتور و بسیجی واقعی همت بود و باکری را سر دادند. آنها همچنین از مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری، حمایت کردند. بر اساس این گزارش، تعدادی از حامیان محمود احمدی نژاد بعد از دقایقی مقاومت مردم موفق شدند خود را به مهدی کروبی برسانند و به او حمله ور شدند. پارلمان نیوز به نقل از شاهدان عینی نوشت بر اثر حمله طرفداران محمود احمدی نژاد، عمامه کروبی بر زمین افتاد. سایت ادوار نیوز نیز گزارش داد که تعدادی از نیروهای لباس شخصی با در دست داشتن چماق و در حالی که اقدام به فحاشی می‌کردند به مهدی کروبی حمله کردند. اما خبرگزاری ایلنا با اشاره به دیدار آقای کروبی از نمایشگاه مطبوعات نوشت که آسیبی به وی نرسید. با این حال این رویداد در گزارش خبرگزاری فارس که از حامیان محمود احمدی نژاد است به شکل دیگری عنوان شد. خبرگزاری فارس نوشت مهدی کروبی از سوی مردمی که از او با شعار مرگ بر منافق و مرگ بر ضد ولایت فقیه استقبال می کردند به بیرون از نمایشگاه هدایت شد. این خبرگزاری اصولگرا افسود که مهدی کروبی به رغم هشدارهای مسئولان نمایشگاه مطبوعات در مورد نامناسب بودن شرایط در این نمایشگاه حاضر شد. در همین حال محمد علی رامین مشاور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت اگر کروبی از جایگاه خود در بین مردم بی اطلاع است باید به سلامت روانیش تردید کرد. مهدی کروبی که همراه با میرحسین موسوی خواستار ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری است در جریان حوادث پس از انتخابات 22 خرداد خواستار رسیدگی به احتمال آزار جنسی بازداشت شدگان اخیر شد. مقام‌های قضایی و امنیتی موضوع آزار جنسی بازداشت شدگان را تکذیب کردند، ولی اقدامات آقای کروبی خشم اصولگرایان تندرو و حامیان محمود احمدی نژاد را به همراه داشت و آنان خواستار برخورد قضایی با او شدند. این دومین بار بود که به مهدی کروبی حمله شده است. در جریان برگزاری نماز جمعه تهران به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی در روز 26 تیر ماه، هنگامی که مهدی کروبی در صدد برآمد وارد دانشگاه تهران شود، مورد حمله هواداران محمود احمدی نژاد قرار گرفت و مهاجمان عمامه او را بر زمین انداختند.
عمامه مهدی کروبی روی زمین در نمایشگاه مطبوعات و شلیک تیر هوایی گزارش بهروز کارونی بود. جزئیات بیشتر رو میتونید در radiofarda.com بخونید.
رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در 30 دقیقه گذشته با مجله نیمه شب. نیم ساعت دیگه این مجله ادامه خواهد داشت. در ادامه جنگ فرهنگی رو خواهیم شنید تکرارش، اما پیش از اون نگاه دوباره‌ای به آخرین خبرها. بکتاش خمسه‌پور:
تهران میگوید هفته آینده به معامله پیشنهادی که هدفش رفع تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران است پاسخ خواهد داد. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل روز گذشته را ضرب العجلی برای تهران جهت پاسخ به این پیشنهاد تعیین کرده بود که طبق آن بیشتر اورانیوم غنی شده کم عیار ایران جهت تبدیل به سوخت برای یک تأسیسات دارویی هسته‌ای ایران به خارج فرستاده خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ایان کلی گفت واشنگتن میتواند برای پاسخ تهران چند روزی صبر کند، اما نمیتواند برای همیشه در انتظار بماند. بازرسان دیدبان هسته‌ای سازمان ملل قرار است امروز برای بازرسی دومین کارخانه غنی‌سازی اورانیوم ایران در نزدیکی قم به تهران سفر کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کارکنان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 2 یا 3 روز در ایران خواهند ماند. بازرسی قرار است روز یکشنبه فردا انجام گیرد. درگیری‌های روز گذشته میان تندروها و طرفداران مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت هنگام دیدار وی از نمایشگاه مطبوعات در تهران روی داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، به دنبال شعارهای طرفداران کروبی هنگام ورود وی به نمایشگاه، تندروها با آنها به مقابله پرداختند و با وقوع درگیری میان دو گروه، کروبی ناگزیر به ترک فوری نمایشگاه شد. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرمانده نیروی انتظامی تهران، در پی بازدید مهدی کروبی از نمایشگاه مطبوعات 4 نفر از افرادی که اقدام به برهم زدن نظم نمایشگاه و تحریک دیگران کرده بودند دستگیر شدند و پاکستان به مقامات ایرانی که به آن کشور سفر کردند اطمینان داده است هرگز به شبه نظامیان اجازه نخواهند داد از خاکش به ایران حمله کنند.
متشکرم. بکتاش خمسه‌پور با آخرین خبرها بود. همونطور که گفتم در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه جنگ هفتگی فرهنگی به مدت 27 دقیقه با مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. هفتاد و ششمین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو میشنوید. در این شماره ابتدا خبرهایی خواهیم داشت از سینما، موسیقی و میراث فرهنگی. سپس گفتگوی ویژه این شماره رو میشنوید که با ناصر اویسی، هنرمند برجسته هنرهای تجسمی ایران خواهد بود. بعد از اون شبنم طلوعی، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران که چند سالیه در کشور فرانسه ساکن شده، مهمان ما خواهد بود. و بالاخره با شرلی الغانیان مدیر مؤسسه ماجیک آف پرشیا گفتگوی خواهیم داشت در باره برنده جایزه مسابقه ماجیک آف پرشیا که این هفته در لندن اعلام شد. خبر اول این که داستان پرماجرای امانت دادن کتیبه بی‌نهایت ارزشمند کوروش از سوی بریتانیا به ایران ظاهراً با اعزام نماینده طرف انگلیسی به تهران به مرحله تازه‌ای وارد میشه. خیلی کوتاه ماجرا این بود که در یک توافق دو جانبه قرار بود ایران آثار دوران صفویه رو به موزه بریتانیا امانت بده برای نمایش که داد و در عوض بریتانیا هم کتیبه کوروش رو مدتی برای نمایش به ایران قرض بدند که با مواجه شدن با وقایع بعد از انتخابات بریتانیایی ها از فرستادن کتیبه سر باز زدند، چرا که اینطور که میگن مطمئن نیستن که جمهوری اسلامی بتونه امنیت اون رو تأمین کنه. از طرف ایران کار به تهدید قطع روابط بین دو کشور در زمینه مسائل میراث فرهنگی و موزه‌داری هم کشیده شد و سرانجام رئیس سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده که یک نماینده قرار از لندن به تهران بره تا شرایط نگهداری از این کتیبه رو بررسی کنه. این رو هم اضافه کنم که این کتیبه بعد از اون که در سال 1285 خورشیدی در بین النهرین عراق از سوی یک هیئت انگلیسی کشف و به لندن منتقل شد، تنها یک بار به مدت 10 روز در سال 1350 در جریان جشنهای 2500 ساله به ایران فرستاده شد و در برج آزادی امروزی یا شهیاد اون زمان در تهران به نمایش در اومد. سه هنرمند سینما که از خروجشون از ایران در فرودگاه امام تهران جلوگیری شد با انتشار نامه‌ای سرگشاده اعلام کردند که هویت اونها در گرو پاسپورتشون نیست. فاطمه معتمداریا، جعفر پناهی و مجتبی میرطهماس در این نامه سرگشاده نوشتند که در 30 سال گذشته در مجامع جهانی نماینده فرهنگ و هویت ایرانی خود بودند و هیچ دولتی این هویت رو به اونها نبخشیده که بتونه اون رو پس بگیره. اونها تاکید کردند که همچنان نمیدونند که به چه اتهامی اونها رو ممنوع الخروج کردند، اما میدونند که میخوان سینماگران مستقلی باقی بمونند. و بالاخره این که چهارشنبه هفته گذشته هنرمندان موسیقی ایران در خانه موسیقی در تهران گرد اومدن تا ثبت ردیفای موسیقی ایرانی رو به عنوان میراث جهانی در یونسکو گرامی بدارند. محمد سریر مدیر عامل خانه موسیقی ثبت ردیفای موسیقی ایرانی به نام ایران رو اعتبار و افتخاری برای کشور خواند. و حسین علیزاده هم با ابراز خرسندی گفت که برای آموزش این گنجینه مهم موسیقی یعنی ردیف باید فکر تازه‌ای در ایران در جهت آموزش صحیح اون انجام بشه. محمد رضا شجریان هم در این جلسه خبر داد که سازهایی که او به تازگی ساخته به زودی در یکی از جلسات سمیناری در دانشگاه سوربن فرانسه معرفی خواهند شد. ناصر اویسی نه تنها یکی از پیشگامان در هنرهای تجسمی مدرن ایرانه، بلکه همیشه نام تنها مکتب ثبت شده در تاریخ هنر مدرن ایران یعنی سقاخانه با نام او هم گره خورده. عده‌ای او رو بنیانگذار و عده‌ای هم او رو یکی از بنیانگذاران سبک سقاخانه می‌دونند. هرچه هست او با تابلوهاش که تلفیقی از عناصر مینیاتورها و نقش‌نگاره‌های ایرانی و تکنیک‌های مدرن، نقاشیه که آثارش نمونه‌ای از دغدغه جستجوی هویت ایرانی در جهان مدرن محسوب میشه. هنرمندی که آثار او رو در موزه‌های جهان از نیویورک و پاریس و لندن تا آتن و روم و بروکسل و موزه هنرهای معاصر تهران می‌تونید ببینید. او در سه دهه گذشته البته ساکن ایالات متحده آمریکا بوده، اما هر از گاهی آثارش رو در ایران به نمایش گذاشته یا براش گذاشتند و آخرین اون همین هفته گذشته در گالری اویسی که متعلق به برادرزاده ناصر اویسی در تهران به نمایش در اومد. همین مناسبت بهانه‌ای شد تا این هنرمند 75 ساله سرشناس و البته کمتر در معرض رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج از ایران مهمان این هفته جنگ فرهنگی هنری ما باشه. آقای ناصر اویسی، قبل از هر چیز بفرمایید که از چه سالی هنر نقاشی رو به طور جدی آغاز کردیم؟
1332 من وارد دانشکده حقوق شدم و 35 هم من سال آخر دانشکده حقوق بودم که اعلان کردن تو روزنامه ها یک نمایشگاهی تشکیل میشه از آثار نقاشان با جوری ایرانی و خارجی و استادان دانشکده هنرهای زیبا، و من اونجا شرکت کردم برای اولین بار و خوشبختانه من اونجا برنده شدم. 1337 که من فارغ التحصیل شده بودم، اولین بینال هنر در وزارت فرهنگ و هنر درست شد که اونجا هم یه جوریایی از ایتالیا و آلمان اومده بودن و من 3 کار داده بودم که بیشترش هم با خط و اینا بود. اون بینال البته هنوز خط یاد نبود و این نقاشانی که اخیراً به اصطلاح خط وارد نقاشی کردن از من جوان‌تر بودن و اون بینال اولام شرکت نکرده بود.
این بینال همون بینال تهران هست که به همت مارکو گریگوریان در تهران برگزار شد.
بله، من اتفاقاً با مارکو گریگوریان هم کار می‌کردم برای تو هنرهای زیبا. بله همون من بعد از اینکه 2-3 بینال اول دوم سوم شرکت کردم از هنرهای زیبا استعفا دادم و رفتم وزارت امور خارجه و خوشبختانه اولین ماموریت منم ایتالیا بود و من وقتی رفتم ایتالیا در ایتالیا در حکاکی رو یاد گرفتم.
حکاکی روی فلز؟
روی فلز و لیتو. بعدن در روم که بودم چند سال و کار کردم و نمایشگاه هایی می دادم، اون موقع گالری برگز در ایران درست شده بود، تو ایران هم این فعالیت ها دیگه شروع شده بود. بعد خوشبختانه بعد به اسپانیا رفتم. میدونیم که فرهنگ های دنیا بیشتر از چند فرهنگ ما نداریم که بهش میگن فرهنگ مادر. یکی از اونها ایرانیه، یکی یونانی، یکی ایتالیا و یکی هم اسپانیشی.
آیه اویسی، شما از چه سالی در واقع یا از کدوم بینال تهران بود که اولین کارهایی رو که ارائه دادید بنیان کارهایی شد که امروز انجام میدید؟
بینال اول 1337.
خب از اونجا بود که تاثیرپذیری شما از هنر معماری ایرانی مثل کاشی، رنگهای آبی بنیانش گذاشته شد. به تدریج از اواسط دهه 40 بود که این نام سقاخانه متولد شد و نامهایی هم به عنوان کسانی که در این سبک کار میکنن که شما بودید، آقای زنده‌رودی، آقای فرامرز پیلارام، آقای عربشاهی، اجازه طباطبایی و صادق تبریزی به عنوان فعالان این سبک ارائه شد که کریم امامی هم که در واقع نقد نقاشی مینوشت اون موقع این اسم رو چون اسم گذاری کرد روی این فرم کارهای مشترک. آیا شما اساسا این نام رو قبول دارید برای اون فرم کار یا اونو یک جور سبک میبینید یا خیر؟
از طرف بله، برای اینکه سقاخانه شما حتما دیدین تو بازار رو یه جایی بوده که هم تصویر بوده، هم دعا بوده، هم آب بوده، هم شمع بوده و هم یه جایی بوده عبادتگاه بوده، یه جایی بوده که مردم یک کمی به چیزهای روحانی در می بودن. سقاخانه این نقاشانی هم که اینطور بودن، این بعضیا کاملا خط می نوشتن، بعضیا تصویر رو با خط قاطی می کردن و بعضیا چیزهای مذهبی رو می آوردن، بعضیا چیزهای غیر مذهبی و از گذشته ایران الهام می گرفتن. بله این اون زمان برای خودش یه شیوه ایرانی بود و عجیبه که تو خاورمیانه هنوز این به وجود نیومده بود. بعد از این که ما نمایشگاه‌های تو هند دادیم، تو کشورهای خاورمیانه دادیم، اون نقاشان هم به فکر این افتادن که عجیبه، در صورتی که اونا تو ترادیشنشون شما اگر نگاه بکنید هیچ وقت فرهنگ و هنر قبل از اسلامی ندارن که با خط، اصولا اونا به اون صورت خطی نداشتن که به اصطلاح با کلمات باشه. این رو از نقاشان ایرانی گرفتن.
شما نقاشانی که به نقاشان سقاخونه معروف شده بودید در دهه 40 دور هم دیگه جمع شدید و یک گروهی با همین نام تشکیل دادید یا پراکنده کار میکردید جدا از هم دیگه؟
اصولا ما گروه مشخصی به اون صورت نداشتیم که دور هم جمع بشیم. نمایشگاه‌هایی داده میشد که اینطور آثار رو نمایش میدادن و کم کم خارجی‌ها مورد توجه اونا واقع شد و بعدم ایرانی‌ها متوجه فرهنگ و هنر خودشون شدن.
کریم امامی خودش
میگه که در دهه 40 نقاشی‌هایی به وجود اومدن که ظهور خط در این نقاشی‌ها همه رو یاد سقاخانه مینداخت و به همین دلیل من اون اس رو انتخاب کردم برای این. آیا در واقع به این دلیل هم بوده که حذف پرسپکتیو مثلا یا پر کردن تمام فضا با المان‌های تصویری که یه جور استتیک اورینتال یه جور استتیک ایرانی در اون هست، یا پیوند زدن نقاشی معاصر ایران با عناصر سنتی مثل گلیم و قلمکار و خورشید خانم و مهر و تعویض و طلسم و جادو اینها، آیا اینها عاملی بودن که به طور مشترک تکرار می‌شدن که شما رو در واقع و دوستانی رو که مثل نقاشان دیگری که اینجوری کار می‌کردن به این نام نامیدن در دهه 40؟
کاملا درسته. در مینیاتورهای ایران پرسپکتیو اصلا وجود نداره. در قالی ایران هم شما یه قالی می‌بینی هم گل ختمی داره، هم گل سرخ داره، هم گل میخک داره و هم پرنده داره. اینها به این صورت ما از اصولا پرسپکتیو ما نداریم در فرهنگ ایرانی. به همین دلیل تو مینیاتورهای ایرانی شما اگر نگاه کنید اصلی که دوره با اصلی که نزدیکه همه یه جوره. به همین دلیل این سقاخانه و ما نقاشان به این شیوه با توجه به فرهنگ ایرانی اولین بار یک عده کمی فرهنگ ایرانی رو با معاصر قاطی کردن، یک چیز ایرانی مدرن بود.
خب آقای اویسی، بنیانگذار این سبک به طور مشخص آیا فرد خاصی بود، شما بودید یا دیگران بودند، یا اینکه
ببینید خیلی ساده الان کسان زیادی ادعا میکنن شما فقط داکومنت باید نگاه کنید. داکومنت هم یکی از داکومنت هایی که وجود داره کاتالوگ های نمایشگاهه. شما از بینال اول کاتالوگش ورق بزنید ببینید چه نقاشانی خط آوردن. یکیشو که خودم دیدم و بعدم تو روزنامه هام چاپ شد تو کاتالوگ شد و من بودم. بعدن کسان دیگه یک جوانتر از من بودن اینو گرفتن و بعد دیگه تصویرم بعضی وقتا ازش جدا کردن که صرفا خط نمید. به اون صورت شما باید بدونید که هیچ وقت یک نفر نیست که به اون دارد. یعنی شما خیال میکنید که پیکاسو کوبیست رو به وجود اومد. بلکه پیکاسو تنها به وجود نیومده. برات بوده، لژه بوده و نقاش فقط یه نفر نبوده. یه گروهی بوده، یه محیطی بوده که یه در به وجود اومد.
با این اوصاف مثلا یکی از نقاشانی که در همین گروه هم دستبندی می شده آقای حسین زنده‌رودی است که ایشون بارها به صراحت میگه من این سبک رو به وجود آوردم و حتی میگه اسمش رو نگذارید سقاخانه، بگویید سبک زنده‌رودی.
ایشون اقراق میکنن، ایشون اقراق میکنن. من گالری هنر جدید بودم، این آقای زنده‌رودی اومد از من خواست که من یه مقدمه برای نمایشگاهش بگم تهیه کنم در گالری هنر جدید اجازه طباطبایی. اون موقع اصلا ایشون خط نمی‌نوشت بلکه حشراتی بود و حیوانات. حتی آقای تناولی ایشون در بینال اول کارهای به شیوه ایتالیایی انجام میدادن، خط نبوده. بعدن به علت محیط و بعد نوشتن آقای امامی و کریتیک کم کم اینها رفتن.
بعضی از منتقدین این سبک و فرمی که به نام سقاخانه مشهور شد میگن که یک سبک دکوراتیو هست بیشتر تا اینکه به دنبال کشف فضاهای تازه‌ای در وضعیت اثری در حوزه هنرهای تجسمی باشه. آیا شما پاسخی دارید برای این؟
بله، علتش این است که چون که پرسپکتیو نداره و فقط رنگ و خطه اینا بهش میذارن دکوراتیو، در صورتی که این شما به یکی از کتابهایی که راجع به نوشته آقای نادرپور و جولیو کارلو آردان یک کریتیک ایتالیایی که نوشتن، نادرپور راجع به همین میگه، میگه دکوراتیو به این صورت نمیشه گفت، بلکه یک هنریه که اصولا الان که 90 ساله که دیگه نه پرسپکتیو نه نیچر دیگه تو هنر وجود نداره، بلکه این کارا رو عکاسی میتونه.
از بین کسایی که کار کردن در فرمی که به نام سقاخانه مشهور شد، به تدریج خیلیاشون فاصله گرفتن از المانهای اولیه‌شون. مثلا عربشاهی یه مقدار انتزاعی‌تر شد، به سمت تجرید بیشتری روی آورد، یا فرزن ژازه المانهاشو گسترده‌تر کرد، از تصویرهای دیگه هم استفاده کرد، وارد کارش کرد و دیگه به همون شکل گذشته با اون 40 کلید و اون فرم‌های کهن ایرانی کمتر کار کرد. تناولی سعی کرد تجربه‌های دیگری هم انجام بده بجز مسئله خط یا اون قفل و چیزهایی که تمثیل‌هایی که از نقاشی دوران قاجاری می‌گرفت و وارد کارش می‌کرد، چه در حوزه مجسمه و حجمی که انجام می‌داد. اما در کارهای شما یک عنصری هست که تا کنون هم در همه آثارتون هست و تفاوتشون فقط در فیگورهای اونهاست، اسب و زن.
بله درسته.
چرا شما
میپرسین چرا؟ من دست رو انتخاب کردم برای اینکه فرهنگ و هنر ایرانی پایه سیویلیزیشن و تمدن ایرانی و بشری به وسیله اسب درست. شما از برونزای لرستان نگاه کنین اسب. این اسب ناگهان به علت اختراع ماشی و پیشروی شهرها و ورود آسفال از زندگی ما محو. دوم من به وسیله اسب من میتونم خیلی چیزا رو، خشونت رو میتونم نشون بدم، عشق رو میتونم نشون بدم و حتی یک کریتیکی گفته که آقای اویسی عوض اینکه مرد بکشه اسب بکشه. یکی اینه که خب کار منو مشخص کرده، یکی هم یه چیزای دیگه مثل زنه که یکی از زیباترین چیزهای دنیا زنه و زن ایرانی هم زیباترینه و تو هم تمام آثار ایرانی هم از مینیاتور و شاهنامه و مجسمه‌های قدیمی و همه اینا بود.
گفتگوی من رو با ناصر اویسی، نقاش سرشناس و مدرنیست ایرانی، میشنید. رویای طاهرگان خاموش نام نمایشنامه‌ای که قرار از روز شنبه با حضور هنرمندان ایرانی در پاریس به صورت نمایشنامه‌خوانی اجرا بشه. این نمایشنامه رو محمد رضایی راد از کارگردانان نسل جوانتر تئاتر ایران نوشته. کارگردانی که جشنواره فجر رو در کنار تعداد دیگری از کارگردانان تئاتر ایران به دلیل مسائل اخیر پس از انتخابات تحریم کرده. یکی از بازیگران این نمایشنامه‌خوانی در پاریس شبنم طلوعی، بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینمای ایران که بازی‌های ماندگارش در این عرصه‌ها همیشه به یاد علاقه‌مندان هنر بازیگری هست. او در سال 1383 بود که به دلیل ممنوع تصویر شدن از ایران خارج شد و در حال حاضر در پاریس زندگی، کار و تحصیل می‌کنه. شبنم طلوعی مهمان این برنامه ماست. خانم طلوعی، از نمایشنامه‌خوانی تازه تون بگین لطفاً.
حدود 2 ماه پیش شما بهتر از من در جریانین که 8 نفر از نمایشنامه نویسا در داخل ایران درخواست کرده بودن از همه نمایشنامه نویسا که بیان و در مورد وقایع اخیر ایران در واقع بنویسن و اونها رو ثبت بکنن. این نمایش رو آقای رضایی را در پی همون بیانیه در واقع نوشتن و آخرین کارشون هست. خب چون که در ایران طبیعتاً اصلا نمیتونه که اجرا بشه، ایشون این نمایشنامه رو آوردن اینجا و ما ها این شانس رو پیدا کردیم که این رو در واقع به صورت نمایشنامه خونی و در این حال یه رنگ کمی از اجرا هم بهش بدیم، این رو شنبه و یک شنبه در پاریس ما اجرا بکنیم.
چه بازیگرایی توی این نمایشنامه با شما همکاری میکنن؟
آقای صدرالدین زاهد هست، خانم زهرا امیر ابراهیمی، آقای بابک اکبری فراهانی و خانم رضوان زندیه و بنده.
آخرین کار شما قبل از این تا اونجایی که من به خاطر دارم فیلم خانم نشاط هست که
زنان بدون مردان
خانم نشاط هست که در ونیز هم به نمایش در اومد و شیر نقره ونیز رو دریافت کرد.
دقیقاً اون آخرین کار من بود. اونجا نقش مونس رو در واقع بازی میکنم. هفته پیش ما دعوت شدیم به شهر فرانکفورت برای اینکه جایزه سینما برای صلح هم به این کار تعلق گرفت.
اون تجربه چطور بود خانم طلویی؟
خیلی تجربه متفاوتی بود برای من، به ویژه که خب کار با خانم نشاط به هر حال بازیگری توش یه ویژگی‌های خاص کار ایشون رو میطلبه. زیبایی شناسی براشون خیلی مهمه، خیلی بازیگر باید در خدمت زیبایی شناسی و نگاه کارگردان باشه، خیلی قرار نیستش که بخواد خودش رو و لحظات بازیگریش رو نشون بده. کار با یه پروداکشن غیر ایرانی، کار در مراکش برای بازسازی ایران، همه اینا برای من تجربه جدید و خیلی جالبی بود.
خب این تنها کاری بوده که در حوزه سینما در بعد از خارج شدن از ایران انجام دادید. من تا اونجایی که من میدونم شما کارهای تئاتری رو تو این مدت به تناوب انجام دادید، همینطوره؟
بله بله. وقتی که اومدم اینجا بعد از حدود 1 سال که هنوز مثلا فرانسه خیلی خوب صحبت نمی‌کردم، ولی نمایشی رو که آقای رحمانیان قبل از در واقع اومدنم از ایران به من این اجازه رو دادن که به زبان فرانسه بیام و اینجا اجرا بکنم نمایش مصاحبه خودشون بود که توسط آقای نظم‌جو ترجمه شده بود به زبان فرانسه و بعد من اینو در سال 2006 اینجا کارگردانی کردم و خودم هم نقش صفیه رو بازی کردم به زبان فرانسه.
جشنواره تئاتر فجری که قرار هست امسال برگزار بشه، میشه گفت از بابت این تحریم گسترده‌ای که از طرف سرشناسان تئاتر ایران تا جوان‌ترها، از آقای بهرام بیضایی و چرمشیر بگیری تا نسل جوان‌تر، یکی از پیشکسوتان تئاتر اخیراً در برابر این پرسش که نظرش در مورد این تحریم چی هست و آیا ایشون تحریم میکنه، گفته که تمام مشکل ما این بوده تا به حال که نمیذاشتن کار بکنیم، اما الان که اجازه کار داریم ترجیح میدم که کار بکنم و فکر میکنم که اگر دیگران هم کار بکنن بهتره.
طبیعتاً این استدلال رو قبول ندارم، یعنی فکر میکنم که همیشه حرف‌های تک نفره در بین هنرمندا انجام شده، خب بقیه فکر کردن ما کارمون رو بکنیم و سکوت کردن. الان یک جریان عمومی توی کوچه و خیابون اون کشور داره اتفاق میفته. چطور میشه نسبت بهش بی تفاوت بود؟ چطوری میشه همراهی نکرد؟ خیلی برام عجیبه این واکنشی که این دوست هنرمند داشتن. و فکر میکنم که صحنه رو قرار نیست هیچ کس تحریم بکنه. صحنه حق هنرمند تئاتریست. کاری که الان دارن این دوستان جوان میکنن، نمایشنامه نویسا، بازیگرا و کارگردانا، اینه که میگن فقط این جشنواره دولتی رو امسال که در واقع ما باهاش موافق نیستیم به دلیل اتفاقی که در این چند ماه بر سر همه ملتمون اومده، که در واقع مشتی از این خرواری که در تمام سال‌ها این اتفاق افتاده، ما می‌خوایم جلوی این بایستیم. من فکر می‌کنم که اگر که پیشکسوت‌ها بخوان که پشت جوونا رو خالی بکنن، خیلی تلخه. حیفه این روزا تموم میشه و اونایی که از قافله عقب موندن بعدها می‌خوان بگن که ما بودیم. خیلی حیفه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
بهار گذشته نمایشگاه و حراجی از آثار 130 هنرمند هنرهای تجسمی ایرانی در دبی به همت مؤسسه‌ای به نام ماجیک آف پرشیا برگزار شد. مؤسسه‌ای که هدف از این کار رو ارتقای هنر مدرن ایران معرفی می‌کنه. از بین اون تعداد اما 6 اثر به وسیله داورای سرشناس ایرانی و غیر ایرانی برگزیده شدند و هفته گذشته در لندن به نمایش در اومدند و از بین این 6 اثر هم یک اثر انتخاب شد. اثری از محمود بخشی مؤخر، هنرمند موفقی که در یکی دو ساله اخیر آثارش در حراجی‌های کریستی و ساتبی هم مورد توجه بوده. همکارم شهران تبری در لندن با خانم شرلی الغانیان، مدیر مؤسسه ماجیک آف پرشیا، گفتگویی کرده درباره جایزه‌ای که به این اثر تعلق می‌گیره و جزئیات دیگر این برنامه.
خانم القانیان، در برنامه‌ای که شنبه شب 17 اکتبر داشتید، آقای محمود بخشی برنده جایزه شدند. ممکنه بفرمایید که تصمیم گیری درباره اینکه چه کسی برنده بشه یا چطور این رو انتخاب بکنید چی هستش و اصلا راجع به خود این چیدمان هنری که برنده این جایزه شد قدری توضیح بدید لطفاً؟
بله، این جایزه هنر معاصر ایران برای پیدا کردن بچه‌های جوانی که خیلی آرتیست خوبی هستن در ایران، این جایزه رو گذاشتیم و دیشب ما از 6 تا فاینالیست، یعنی نوشا توکلیان بود، فرهاد احرانیا بود، عباس کسری، وحید شامنه‌ای و سهند حسامیان و محمود بخشی مؤخر، از این 6 نفر قاضیای ما انتخاب خودشونو کرده بودن و تا دیشب کسی نمیدونست که برنده کیه. داورای مرحله دوم جایزه آقای کامران دیوا، خانم شیرین نشاد، خانم جولیا پیتن جون، مدیر سرپنتاین، خانم شینا وکستاف، کیوریتر موزه تیت، آقای تنولی و وایزی کامی، اینا همه داور بودن و برنده رو انتخاب کردم. برنده جایزه هم محمود بخشی مؤخر بود و کارش هم روی هیچ دلیلی به جز هنر، به خاطر هنر انتخاب نکرده بودن، با وجود اینکه البته کاراش خیلی فوق‌العاده بود و کارهای خیلی قوی بود و همونطور که میدونین ما در این مسابقه‌ای که گذاشتیم هیچ نوع سانسور نمی کردیم، بنابراین این بچه های ایرانی هر کاری که میل داشتن میتونستن به ما بدن. میدن برای قضاوت.
یک نفر هنرمند ایرانی رو شما چطور این رو پیدا میکنید؟ اون چطور کارش رو در اختیار شما میذاره؟ این برای روشن شدن شنوندای ما مهمه.
ما حدود 40-45 نفر را معین کرده بودیم که هر کدوم همه توی آرت ایران بودن و هستن و دیدشون رو ما قبول داشتیم و از اون را خواهش کردیم که هر کدوم 3-4 نفر رو پیشنهاد بکنن، به قول معروف نامینیت بکنن، و از اون 130 نفری که اسمشون رو گذاشته بودن جلو، داورای مرحله اول 34 نفر رو انتخاب کردن از اون 130 نفر و بعد داورای مرحله اول 6 نفر رو از 34 نفر انتخاب کردن و انتخاب اون در دبی بود ماه مارس و ما در ماه آوریل وقتی که گالای دبی مون رو داشتیم اعلام این 6 نفر رو کردیم و اینا کاراشون رو فرستادیم لندن در رویل کالج آف آرت برای 15 تا 17 اکتبر نمایش گذاشتیم و داورای مرحله دوم ما همونطور که اسم بردم برنده رو معین کرده بودن. یه چیز دیگه فقط باید بگم که جایزه برنده هم 2 هفته نمایش انفرادی است در گالری ساچی از 22 سپتامبر 2010 تا 6 اکتبر 2010.
با من مهرداد سپهری در 76مین برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبریم تا هفته بعد.
جنگ فرهنگی رو شنیدید با تهیه و اجرای همکارم مهرداد سپهری و جنگ فرهنگی این نیمه شب ما رو میرسونه به انتهای مجله نیمه شب. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که همراه بودید با من در یک ساعت گذشته. امیدوارم که اگر میخوابید خوش بخوابید و اگر بیدار هستید همراه رادیو فردا باشید با موسیقی و خبرها طبق معمول رأس هر ساعت. تا ثانیه های دیگه همکارم بکتاش خمسه‌پور در استودیو خبر خواهد بود با نگاهی دوباره به آخرین خبرهای ایران و جهان. از من شب خوش.